الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما بررسی آیات الابدان در قرآن کریم بود. اشاره کردیم به آیه سوره مبارکه اعراف که خدای متعال در خطاب به بنی آدم می‌فرماید که ما برای شما لباس را نازل کردیم. نکاتی را در رابطه با این آیه بیان کردیم، از جمله این بود که در میان همه مخلوقات خداوند تنها خداوند بر انسان منت نهاده و پوشش را لباس او قرار داده. قد انزلنا علیکم لباسن، ما هستیم و ما بودیم که لباس را بر شما نازل کردیم. نازل کردن لباس هم به این معنی نیست که خدای کت و شلوار را از آسمان بفرسته بیاد پایین. منظور این هست که در روی زمین، بر روی زمین شرایطی را فراهم کردیم، حیوانات را مسخر شما قرار دادیم که بتونید از پشم، از پرک، از موی اونها استفاده کنید و لباس برای خودتون بدوزید و بهره برداری بکنید. پس در حقیقت نازل کردن به معنای این هست که نظام عالم را و یا موجوداتی که روی زمین هستند را مسخر شما قرار دادیم که بتوانید شما از امتیازاتی که اونها دارن بهره برداری بکنید. از جمله این امتیازات همین بهره برداری از ناحیه لباس است. کلن بدن انسان 4 نیاز اساسی داره. یکی غذا خوردن هست، دیگه نوشیدن آب هست، یکی هم مسکن گزیدن هست و دیگر چی؟ لباس پوشیدن. پوشش لباس، گزینش مسکن، غذا خوردن و نوشیدن آب. این 4 نیاز تا زمانی که انسان روی زمین به سر میبره نیازهای اساسی انسانه و به هیچ وجه هم انسان بی نیاز نمیشه از این 4 موردی که ذکر شده. ببینید در آیه 118 و 119 قرآن، بعد از این که سوره طه، بعد از این که حضرت آدم و حضرت حوا پدر بزرگ و مادر بزرگمون از بهش رانده شدن، خداوند فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجه، این شیطان هم دشمن تو هست ای آدم، هم دشمن همسر توست. فلا یخرجنکما من الجنه، مواظب باشید که شما را از بهشت نراند. که چی میشه؟ فتش را خودتون به زحمت میفتید. بعد فهمو ان لک ان لا تجوع فیها، تو توی بهشت که هستی گرسنه نمیشی، برهنه نمیشی، تشنه نمیشی، آفتاب زده نمیشی، ولی اگر روی زمین پاتو گذاشتی ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. روی زمین قرار گرفتن همانا و گرسنه شدن و تشنه شدن و احتیاج به مسکن گزیدن و خدمتون عرض بکنم بگید بقیشو دیگه. بله، پوشیدن و اینها همانا، این نیازمندی ها رو پیدا میکنید. پس این چهار تا نیاز، نیاز بدن انسانه، چه بخواد چه نخواد انسان احتیاج داره به اینکه این چهار نیازش رو برآورده کنه. خب از جمله این نیازمندی ها پوشاکه، لباس. یعنی انسان احتیاج داره که لباس بپوشه. حتی اگر بحث حیا هم مطرح نکنی، انسان برای حفظ گرما و سرما لباس باید بپوشه. حیوانات اینطور نیست. یعنی شما دیدین تا الان بگی آقا مثلا اسبی رفته یه لباس بپوشه برای اینکه از سرما یا از گرما خودش حفظ بکنه؟ نه. ولی انسان خدا قوه تدبیر، قوه عقل بهش داده و اولا این احتیاج رو بهش داده. این احتیاج اگر نبود خب انسان سراغ لباس هم نمیره. وجود احتیاج موجب شده که سراغ لباس بره و لباس انتخاب کنه. اشاره کردیم به این که هم جنبه روحی و معنوی و فطری هست که انسان رو میکشونه به این که برای حفظ حیای خودش لباس انتخاب کنه، و هم این که حفظ از سردی و گرمی انسان رو میکشونه به این که از لباس استفاده کنه. خلاصه در قصه حضرت آدم شیطان وسوسش کرد و رفتند و اون از اون درخت استفاده کردن. فاکلا منها، از اون درخت دوتایی خوردن. فبدت لهما سوآتهما، سری زشتی هاشون آشکار شد. یعنی سری بعد از اینکه حضرت آدم از اون درخت استفاده کرد، در حقیقت زندگی دنیایی را انتخاب کرد. حضرت آدم با خوردن اون میوه درخت منهیه زندگی دنیایی را انتخاب کرد. آیه هم میفهم فتشقا، خودت رو به سختی انداختی، چون زندگی دنیوی ملازم با سختی هاست. اونجا همه چی برات فراهم بود، پوشاک برات فراهم بود، غذا برات فراهم بود، نوشیدنی ها برات فراهم بود، هیچ گونه سختی نیازی نداشتی. ولی وقتی که زمینی شدی، ملازمت داره با این چهار نیازی که اشاره کردی. بعد می فرماید همین که اونها اوریان شدن و تفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه، سریع از برگ درختان بهشتی استفاده کردن و خودشون رو پوشاندن. این آیه هم نشان دهنده این هست که انسان برای حفظ حیا لازم هست به صورت غریزی، به صورت فطری از پوشش استفاده کنه. خب دیگه چی گفتیم؟ یواری سوآت، سوآت یعنی شرمگاه، یعنی دستگاه تناسل. نسبت به بانوان در روایت وارد شده که کل بدن اونها لازم هست به جهت حفظ حیا پوشانده شود و کلش برای اونها سوآت به حساب میاد، مگر اون مواردی که دین چی اجازه داده، مثل صورت، مثل مچ دست و نوک انگشتان، و یا مثلا استاد مهاره. و باز تعبیر سوآت رو البته نگاه کردنش در هر صورت آثار بدی داره روی وجود انسان، نه شده، حتی نسبت به زوجین نه شده. و میفهمد و ریشا، ریشا یعنی لباس زیبا، یعنی خداوند هم اصل لباس رو برای شما نازل کرد، هم اینکه در وجود شما یه قوهی به نام زیبا طلبی قرار داده که دوست داری لباسهای زیبا بپوشید و انتخاب بکنید. پس کلمه ریشا نه به معنی ریش صورت، این ریشا یعنی لباس زیبا. بعد می فهمند چون شما انسان هستید و برخوردار از روح الهی هستید، دو نوع لباس بایستی بپوشید، یکی لباس ظاهری که بدن شما و زشتی های بدن شما یعنی عورت شما رو می پوشاند، و دیگر لباس باطنی که به روح شما زینت میده و اون لباس تقواست. و لباس و تقوا ذالک خیر، آنچه که در شأن بنی آدم هست لباس تقواست. اون لباس تقوا هم انسان را تشویق میکنه به اینکه لباس ظاهری چی بپوشه. اگر کسی لباس تقوا نداشته باشه، در حقیقت اون لباس ظاهرش هم آرام آرام چی در میاد و بی حیا میشه، که اشاره کردیم که پوشش کمال انسانیه. اگر قرار بشه عریانگری برای انسان کمال باشه، پس حیوانات از ما خیلی متمدن ترن، چون اونو دیگه اصلا لباس ندارن. درسته؟ بعد این لباس رو خدا آیت الهی میدونه، ذالک من آیات الله، میگه هم اون لباس درونی هم لباس ظاهری این از آیات خداوند. مثلا اون کسی که وفای به عهد میکنه، اون کسی که امانت داری میکنه، آن کسی که انسان راستگویی هست، روح زیباست. انسان دروغ و روح زشت، انسان خیانتکار روح زشته، انسان بی حیا روح زشته. پس این آیه بیان میکنه که روح هم زیبایی های خاص خودشو داره که تحت عنوان کلی تقوا قرار گرفت. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، شاید متذکر بشید که آقا اصلا پوشش یه امر انسانیه. قبل از اینکه بحث دین مطرح باشه، یه امر انسانی، انسان از آن جهت که انسان هست لازم لباس رو بشه، نه انسان از آن جهت که دیندار هست. ببین تعبیر نفهمده یا ایها المؤمنین یا ایها المسلمین، خطاب رو به مسلمین و مؤمنین اینا قرار نداده، یا بنی آدم، ای فرزندان چی؟ آدم. با هر دینی که هستی فقط انسان باشید. شایسته این خطاب خداوند هستید که پوشش عامل حفظ حیات حیای شماست، و البته شما انسانید و نیازمند به این هستید که علاوه بر زیبایی‌های ظاهری زیبایی‌های باطنی هم چی داشته باشید. حالا اینکه ما این مانور داره میدیم روی این آیه، برای اینکه جا داره روش بحث بکنیم. آیه دیگری که دیرو انتخاب کردیم و بحث کردیم این آیه بود که آیه 81 سوره نحل، این قسمت شاهد ما بود. و جعل لکم سرابیل، تنپوش هایی برای شما قرار داد. خداوند سرابیل، تنپوش هایی برای شما قرار داد. یه نکته تو پرانتز ما اشاره بکنیم و اونم این هست که وقتی میگیم لباس برای انسان لازم هست، ذهنت در ذهنتون متواده نشه منظور شلوار و پیراهن فقط، شامل کلاه میشه، شامل گردنبند میشه یه جایی لازم استفاده کنه، شامل جوراب میشه، شامل کفش میشه، شامل شلوار میشه، شامل نمیدونم شورت میشه، زیرپوش میشه، پیراهن میشه، هر چیزی که بدن رو بتونه بپوشونه، اینا مصادیقش. لذا حالا ما مثلا در مورد خصوصیات کفش وقت بعد بحث کردیم، نگی آجا اینا که لباس نیست، که لباس به معنی عام کلمه. این که میفرماید که ما برای شما سرابیل قرار دادیم، تنپوش قرار دادیم، تقی کمول هر، که شما رو حفظ میکنه از گرما. پس یه سری لباس هایی هست که لباس های نخیه، نازکه. شما میرید این لباس رو انتخاب میکنید برای چی؟ برای اینکه از گرما شما رو حفظ کنه. مثلا شما یه لباس کرکی که نمیری بوشین تو تابستون، پشمی نمی بوشین تابستون، ببوشید؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه تازه شما گرمای بدنتون رو بیشتر میکنه. و پس یه فردی که صفرای مزاج هست بایستی یه لباس خنک انتخاب کنه. منتها یه بحثی وجود داره، حالا اینا ما تو بحث ها مطرح میکنه. مثلا حالا یه خانمی بیاد بگه که من صفرای مزاجم، طبق این آیه بایستی یه لباسی باشم که متناسب با تابستون باشه، این لباس باید نازک باشه، این لباس باید خنک باشه، اون هوای بدن منو تأمین بکنه. خب بله، برای حفظ، برای تعدیل صفرا لازم است لباس خنک آدم بپوشه. از اون طرف خدای متعال میگه پوشش بایست عامل حفظ حیای شما باشه. کدوم باید انتخاب کرد؟ کدومش مصلحتش بیشتره؟ بله؟ جوابش این هست که راهکار وجود داره. خب اون لباس لزومی نداره نازک باشه، اون لباس نازک رو بذاره برای توی خونش، تو فضای بیرون میتونه یه لباس نخی خونک استفاده کنه که هیچ گونه از اون برآمدگی های بدنش یا ظرافت های بدنش پیدا نباشه، در این حال چی؟ در این حال صفراش هم تعدیل پیدا کنه، چون این قابلیت خدا قرار داده در نظام عالم که انسان بتونه متناسب با مزاج خودش از پوشش‌های گوناگون، از پارچه‌های گوناگون استفاده کنه، هم حیاش حفظ بشه هم صفراش تعدیل پیدا کنه. پس ما الان اینجوری نیستیم که بگیم که یک کدوم از اینا رو باید انتخاب کنیم، یا باید یه لباسی انتخاب کنیم بدن نما صفرا تعدیل پیدا کنه و حیات بذاری کنار، یا باید یه لباسی انتخاب کنی که حیات رو حفظ بکنی از اون طرف صفرا بره بالا. نه، این قابل جمعه، میتونه انسان لباسی بدوزه و پارچه‌ای انتخاب بکنه که هم صفراش تعدیل پیدا کنه هم حیاشی حفظ بشه. و سرابیل تقیکم بعثکم، تنپوش هایی در بدن شما قرار داده تقیکم، شما رو حفظ میکنه، بعثکم. کلمه بعث چون مقابل هر قرار گرفته دو تا معنا داره، یه معناش یعنی سر، نمیشتید یا نه؟ این نکته خیلی مهم بود گفتم الان. کلمه بعث، بعث با همزه، بعثکم یه معناش یعنی سرد، سرد، هوای سرد. چرا؟ چون مقابله چی قرار گرفت؟ هر مقابله شو دیگه نگو. یه معناش هم یعنی آسیب‌های جنگ، میگه شما مثلا میای کلاه درست میکنی، میای زره درست میکنی، لباسای متناسب با جنگ درست بکنی که شما را از سرما، از گرما، از آسیبای جنگ حفظتون میکنه، درسته نه؟ از آسیبایی که از ناحیه تیر ممکنه وارد شه، از ناحیه شمشیر، خنجر، چاقو، این ابزارها میتونه وارد بشه. پس شما خدمت رو عرض کنم، لزومی هم نداره لباسایی که تهیه میکنه الزاماً از پارچه باشه. مثلا حضرت داوود آجا آیش رو بخونی چی درست میکرد؟ صنعت لبوس، صنعت لبوس علمناه صنعت، بخونه آیش رو صنعت علمناه خب اونجا تعبیر میکنه علمناه صنعت لبوس، لبوس همون لباس رو باید بگیریم، تو ترجمه میگن یعنی لباس جنگی، به هر حال لباس لباسه، منتها متناسب با نیازمندی. توی جنگ میطلبه که فرد لباس درست بکنه از آهن استفاده کنه، یعنی جنس، جنس چیه؟ آهنه، با آهن زره درست بکنه، با آهن کلاه درست بکنه، یا از مس استفاده بکنه و ابزار جنگی درست کنه و بپوشه. پس تا میگیم لباس و جنس لباس، زود ذهنتون متوجه پارچه و پشم و کرک و اینا نباشه، یه وقتی لازمه انسان از چی استفاده کنه؟ از خدمت رو عرض کنم آهن و مس و اینها استفاده کنم، آنچنان که حضرت داوود خداوند به او تعلیم داد که صنعت زره دوزی و لباس زره سازی و لباس دوزی رو بهش آموزش داد. پس کسی که خیاط هست میاد متناسب با چی؟ متناسب با مزاج مخاطب لباس میدوزه و در اختیار او قرار میده که هم ذائقه زیبا طلبی او تامین بشه، هم مزاج او چی؟ تعدیل بشه. کذالک یتم نعمته علیکم، این چنین خداوند نعمتهای خودش را بر شما تمام کرد، لعلکم تسلمون، شاید تسلیم اوامر و فرامین خداوند باشید. پس این نکات رو مد نظرتون داشته باشید که جنس لباس ممکنه متفاوت باشه، از آهن، از مس و خدمت رو ارکان سلام میکنم، از پارچه پوست حیوانات باشه، و از اون طرف هم این آیه از این جهت آیه طبی هست که میفهمد تقیکم الحر، شما را از گرما حفظ میکنه، این لباس شما را از سرما حفظ میکنه، بس یه لباس نازک شما را از سرما حفظ نمیکنه، بایستی یه لباس گرم انتخاب کنید، و یک لباس کرکی و پشمی شما را از گرما حفظ نمیکنه. خودت باید نگاه بکنی که مزاجت چگونه است، متناسب با مزاجت جنس اون لباس را انتخاب بکنی، جنس اون لباس انتخاب. حالا راجب رنگش هم همینطوره، یه جا فضا فضای عزاز لباس مشک، یه جا فضا فضای جشن لباس زرد، رنگ زرد یسر رو ناظرین. خب تو عزا که ما نمیخوام یسر رو ناظرین مردم بخندن، که میخوام غمگین باشن، درسته؟ اون رنگی که هر رنگ ها مختلفن، الوان و رنگ های گوناگون از آیات الهی که پیام میدن، بعضیا میگن نمیدونم رفتیم پیش فلانی گفت رنگ قرمز کراهت داره خوب نیست، رنگ نمیدونم بنفش خوب نیست، همه رنگا خوبه، همه رنگا آیت الهیه، سر جای خودش باید انسان از اون رنگا چی استفاده کنه. رنگ سیاه رنگی است که برای چادر بسیار مناسبه، چرا؟ چون نگاه ها رو میشکنه، جلب توجه نمیکنه، متناسب با اون حیاست. ولی یه فضایی که فضایی است که انتظار هست که مثلا بین زن و شوهر، و امام کاظم علیه السلام لباس زرد نپوشیده بودن، فرمودن که تأمین کننده غریزه جنسی است، مردان بنی اسرائیل به این نکات توجه نداشتن، زنانشون به فساد کشیده شدن. پس این رنگ چقدر اثر داره؟ رنگ لباس، رنگ کفش، رنگ لباسی که انتخاب بکنه بسیار اینها مؤثر است، که الان در ادامه بحثا بحث رنگا را مطرح میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.